این هم دارن انتقاد میکنن. یعنی اصولا اونها استراتژی خاصی رو برای افغانستان رو نتونستن ترسیم بکنن. اگر ایران نخواد این فرمولو بپذیره، ایران همون مشکلی که ما در مزار شریف داشتیم بعد از شکست نیروهای ربانی و کلی سرمایه گذاری که کرده بودیم از بین رفت، در آینده هم ما در به اصطلاح افغانستان بازنده خواهیم بود.
روابط پرتنش تهران و اسلام آباد در گفتگویی با حسن فتحی، روزنامه‌نگار و کارشناس منطقه. اما بار دیگر زمان پخش خبرهاست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بکتاش خمسه‌پور.
هواپیماهای نظامی ایالات متحده گزارش می شود سنگین ترین حملات خود را به مواضع طالبان در شمال شرقی افغانستان به انجام رساندند. گزارش شده است بمب افکن‌های ایالات متحده با بارش بمب بر مواضع طالبان در نزدیکی مرز با تاجیکستان باعث وقوع 100 انفجار در آن ناحیه شدند. نیروهای جبهه متحد افغانستان اعلام کردند در پی بمباران آن ناحیه توسط جت‌های ایالات متحده حمله عمده‌ای را در ناحیه جنوبی مزار شریف آغاز کردند. از سوی در یکی از استان‌های مرزی طالبان ادعا کرده است که روز شنبه یک فرمانده جبهه متحد به اتفاق 40 تن از مردانش به طالبان پیوسته است. از سوی دیگر در پاکستان رهبر یک حزب افراطی اسلامی گفت گروهی مرکب از 1200 مرد مسلح روز یک شنبه از مرز عبور کرده و وارد افغانستان شدند تا به طالبان ملحق شوند. پیشتر در روز یک شنبه دبیرکل ناتو جورج رابرتسون گفت که حملات هوایی تنها طالبان و شبکه القاعده را هدف قرار می دهند. در همین حال روز یک شنبه در لندن رئیس جمهوری فرانسه ژاک شیراک، صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر، نخست وزیر اسپانیا خوزه ماری آزنار، نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی و نخست وزیر بریتانیا تونی بلر عملیات نظامی در افغانستان را مورد گفتگو قرار میدند. گزارش حاکی تونی بلر در این دیدار اقدامات خود را در زمینه افزایش حمایت اعراب از عملیات نظامی متحدین در افغانستان به آگاهی رهبران اروپایی میرساند. نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی روز یک شنبه در آغاز سفر خود به روسیه وارد سنت پیترزبورگ شد. انتظار می رود نخست وزیر هند در سفرش به روسیه گفتگوهایی را در زمینه آینده افغانستان و نیز ائتلاف بین المللی بر ضد تروریسم انجام دهد. آتال بیهاری واجپایی قرار است روز دوشنبه در مسکو با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر مقامات ارشد آن کشور دیدار و گفتگو کند. وی در این دیدارها همچنین قرار است درباره ثبات استراتژیک، منع گسترش و خلع سلاح‌های هسته‌ای گفتگو کند. پس از ترک روسیه، نخست وزیر هند در نظر دارد به ایالات متحده سفر کند و روز جمعه با پرزیدنت جورج واکر بوش دیدار نماید. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفیلد به دنبال سفر خود به کشورهای روسیه، تاجیکستان و ازبکستان وارد پاکستان شده است. وی پیش از ورود به پاکستان در ازبکستان گفت عملیات نظامی ایالات متحده در افغانستان پیشرفت حساب شده و محدودی را نشان می دهد. دونالد رامسفیلد در پاکستان با پرویز مشرف رئیس جمهوری آن کشور دیدار می کند. در تاشکند وزیر دفاع ایالات متحده با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان دیدار کرد. ازبکستان یک پایگاه هوایی خود را برای عملیات جستجو و امدادرسانی در اختیار نیروهای ایالات متحده قرار داده است. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزر میگوید نیروهای اسرائیلی تا شامگاه یکشنبه از شهر کلکیلیه خارج خواهند شد. کلکیلیه یکی از 5 شهر فلسطینی در کرانه باختری است که به دنبال سوءقصد ماه گذشته به جان یک وزیر کابینه اسرائیل مجدداً اشغال شدند. گزارش می شود وزیر دفاع اسرائیل در جلسه هفتگی کابینه اسرائیل گفته است که وی نیز خواهان خروج نیروهای اسرائیلی از نابلس، رام الله، تولکارم و جنین 4 شهر دیگر فلسطینی است. با این وجود وی تاریخی را برای این اقدام بازگو نکرده است. پیشتر در روز یک شنبه ارتش اسرائیل 3 کارخانه فلسطینی در نوار غزه را به ظن تولید گلوله‌های خمپاره ویران کرد. پلیس پاکستان یک فرد دیگر را در ارتباط با نامه‌ای ارسال شده که باور می‌رود حاوی باکتری سیاه‌زخم است بازداشت کرد. این فرد که محمد سلیم نام دارد متهم است که با ریختن مقداری گرد در یک پارکت آن را به دفتر روزنامه جنگ، عمده ترین روزنامه پاکستان، ارسال کرده است. مقامات پاکستان روز شنبه فردی را به نام محمد یوسف بازداشت کردند. وی به عنوان رئیس سازمان آموزشی در کراچی معرفی شده است. ده ها کارمند روزنامه جنگ در پاکستان جهت پیشگیری از آلودگی احتمالی به باکتری سیاه زخم مجبور به استفاده از آنتی بیوتیک شدند. در همین حال در ایالات متحده مقامات در ایالت نیوجرسی میگویند نشانه های باکتری سیاه زخم در یک اداره محلی پست کشف شده است. در مراسمی که روز یک شنبه به مناسبت 22 سالگرد اشغال سفارتخانه ایالات متحده و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران برگزار شد، چند هزار تن که بیشتر آنها سرباز و دانش آموزان نوجوان بودند در برابر ساختمان سفارتخانه پیشین ایالات متحده در تهران اجتماع کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس تعداد شرکت کنندگان را 5000 و خبرگزاری فرانسه 15000 تن گزارش کردند. خبرگزاری ها گزارش دادند با اینکه شرکت کنندگان در این مراسم پلاکارت های معمول با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل به دست داشتند، اما به گزارش خبرگزاری ها علارغم اقدامات تبلیغاتی وسیع حکومت تعداد شرکت کنندگان در این مراسم نسبت به سالیان قبل به طرز چشمگیری کاهش یافته بود. در 4 نوامبر سال 1979 بین 300 تا 400 دانشجوی تندروی اسلامی با اشغال سفارتخانه ایالات متحده در تهران 52 کارمند آن را به مدت 444 روز به گروگان گرفتند. ساختمان سفارتخانه ایالات متحده در تهران که اینک به پایگاهی برای سپاه پاسداران تبدیل شده است، هفته گذشته برای اولین بار از هنگام بحران گروگانگیری برای بازدید عموم گشوده شد. در آستانه برگزاری اجلاس آسیان در برونای، نیروهای امنیتی جهت مقابله با حملات احتمالی تروریستی به حالت آماده باش کامل درآمدند. رهبرانی از آسیای جنوب شرقی، چین، ژاپن و کره جنوبی روز یکشنبه برای شرکت در اجلاس سالانه آسیان وارد برونای شدند. گزارش می‌شود برنامه‌ها برای تخلیه هوایی اضطراری رهبران از سلطان نشین برونای در صورت وقوع حمله تروریستی آماده شده است. اجلاس آسیان طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در برونای برگزار می‌شود. و طوفان دریایی میشل به کوبا نزدیک می‌شود. این طوفان قوی دریایی انتظار می‌رود شدیدترین بادها را طی دهه‌های گذشته به کوبا همراه آورد. طوفان دریایی میشل دارای قطری به وسعت 55 کیلومتر است. ایالت فلوریدای آمریکا نیز در حالت آماده باش قرار گرفته و در انتظار بارندگی‌های سنگین و وزش بادهای شدید است.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. آخرین بخش خبری در پایان برنامه های امروز. بار دیگر افغانستان. ارسال کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان یکی از ملاحظات همیشگی سازمان های بشر دوست است. در بریتانیا سازمان‌ها و افرادی که در چنین فعالیت‌هایی شرکت دارند همواره به دولت فشار آوردند تا در کنار جنگ با عاملان تروریسم مردم بیگناه افغانستان را از یاد نبرند. Save the Children Fund یا صندوق نجات کودکان یکی از فعال‌ترین سازمان‌های بریتانیایی در منطقه آسیای میانه است که در هماهنگ کردن عملیات کمک رسانی بریتانیا نقش موثری دارد. شهران تبری با دکتر پروین پایدار، مدیر کل منطقه‌ای ایرانی الاصل این سازمان که در بریتانیا نیز سابقه طولانی در کار برای سازمان‌های مشابه دارد، درباره فعالیت‌های بنیاد نجات کودکان گفتگو کرده است.
بنیاد نجات کودکان یا Save the Children's Fund مرکز اصلی آن در تاشکند در ازبکستان است و در کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان و همچنین پاکستان و شمال افغانستان دفاتری دارد. کار این سازمان متمرکز است بر انواع کمک‌های آموزشی و بشردوستانه به کودکان در این کشورها. از پس از شروع جنگ در افغانستان، این سازمان کمک‌های خود را بیش از همه متوجه کودکان جنگ‌زده افغانستان کرده است و همچنین می‌کوشد ارسال انواع کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را هماهنگ کند. از دکتر پروین پایدار، مدیر کل منطقه آسیای میانه این سازمان که مسئول تمام دفاتر نجات کودکان در منطقه است، میپرسم از شروع جنگ تا به حال چه کارهایی انجام داده اید؟
تا به حال بیشتر وقت برنامه ریزی و هماهنگ کردن با سازمان‌های دیگه گذشته، ولی در پاکستان در کمپ‌های پناهندگان در شمال درگیر بودیم. کمک رسانیمون در مسائل بهداشتی، آموزشی و محافظت از کودکان بوده. در تاجیکستان هم به همچنین در تاجیکستان حدود 20,000 پناهنده داخلی هستند. در شمال افغانستان نزدیک مرز تاجیکستان هستند که در دره پنجشیر روی جزایر رودخانه پنج، و ما در کمک رسانی به اینا دخالت داشتیم و کمکمون بیشتر در همون زمینه آموزش و محافظت از کودکان بوده و همچنین رسوندن محموله هایی که ضروری است برای پناهندگان.
شما دفتری هم در شمال افغانستان دایر کردید اخیراً بعد از جنگ، درسته؟
دفتر ما در شمال افغانستان از قبل داشتیم، الان 5 ساله داریم. در مزار شریف دفتر داریم، حدود 30 کارمند داریم. منتها دفترمون اخیراً تخلیه کردیم کارمندهای بین المللیمون و کارمندهای افغانیمون که کار میکنن. اخیراً هم متاسفانه مثل دفاتر دیگه طالبان به دفترمون حمله کرده و یه مقدار از وسایل رو برده و کارمندها مجروح شدن، ولی خوشبختانه 2 مرتبه کارمندامون دارن جمع میشن و که به کار ادامه بدن.
در دوشنبه چطور؟ صحبت این که از طریق تاجیکستان کمک هایی داده بشه خیلی زیاد استش. فکر میکنید امکان این که مرزهای آسیای میانه باز بشه به طرف افغانستان تا چه حده؟
مرزها به طور کلی در آسیای میانه 3 کشور درگیر هستن: ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان. ترکمنستان باز هم در حال حاضر یکی از مهمترین مرزهای کمک رسانیه، به خاطر اینکه تمام کارمندهای بین‌المللی که در افغانستان بودن الان تخلیه شدن به اشخاباد و از اونجا سعی میکنن که هماهنگی بکنن کارها رو در شمال افغانستان. تاجیکستان مهمترین مرز اشکشیم هست به فیض‌آباد، و این مرز بله یکی از سازمان های بشر دوستانه از اون استفاده می کنن. منتها مشکل اینه که الان یواش یواش بسته خواهد شد، به خاطر زمستان بسیار جاده خرابیه و کوهستانیه و استفاده از اون عملی نخواهد بود. بنابراین در دوره زمستان احتمالا اگر کمکی از تاجیکستان بره حتما باید از طریق هوا بره. بهترین مرز در واقع برای کمک رسانی از آسیای میانه مرز ترمز در ازبکستان هست، چون در زمان اتحاد جماهیر شوروی از این مرز خیلی زیاد استفاده می شد برای حمله به افغانستان و همچنین برای کمک رسانی، و خط آهن بسیار خوب داره مستقیم تا مزار شریف، جاده های بسیار خوب داره و یک رودخونه سیر دریا که از اونجا رد میشه، بسیار رودخونه وسیعی هست و اونجا یه بندر هست و با قایق میشه به بارها رو رد کرد، و بنابراین این بهترین مرز هستش در حال حاضر. و دولت ازبکستان هم که همونطور که میدونین اخیراً در مذاکره با دولت آمریکا و همچنین سازمان ملل قبول کرده که این مرز باز بشه.
دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا الان در ازبکستان هستش. فکر میکنید مذاکرات او چه کمک هایی بکنه؟
ما امیدواریم که مذاکرات فقط به مذاکرات نظامی محدود نشه. البته میدونیم که این عامل اصلی این ملاقات مذاکرات نظامیه، ولی ما امیدواریم که مذاکرات در مورد کمک بشردوستانه از طریق مرز ترمز هم انجام بشه. دولت ازبکستان خیلی نگران هست که تا زمانی که طالبان در شمال افغانستان هست و هنوز کنترل مزار رو داره، مزار شریف رو داره، مرز کاملا باز نشه، برای اینکه نگرانن که طالبان نفوذ کنه به خاک ازبکستان و مشکل امنیتی به وجود بیاره. ولی امیدواریم که این مشکل حل بشه و واقعا بتونیم کمک های بشردوستانه رو ما هم بکنیم به داخل شمال افغانستان، برای اینکه همونطور که همه میدونن هوا که داره سرد میشه، گرسنگی و عدم پوشش و مسکن و این چیزا واقعا زندگی مردم رو غیر ممکن خواهد کرد.
خانم دکتر پایدار، غیر از سازمان شما چند سازمان دیگه کمکی در آسیای میانه مشغول فعالیت هستند؟
سازمان ما در واقع تنها سازمان بریتانیایی در ازبکستان هست. به غیر از ما سازمان ملل هست، به خصوص دفتر صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف فعال هستش، و علاوه بر اون این چندین سازمان آمریکایی اینجا هستش. که از دولت آمریکا کمک میگیرن و در کمک رسانی بشردوستانه شرکت دارن. ولی ازبکستان به خاطر شرایط مشکلش تعداد زیادی از سازمان‌های بشردوستانه رو قبلا جذب نکرده بود. البته الان به خاطر اهمیت ترمز برای کمک رسانی به شمال افغانستان سازمان‌های بیشتری دارن میان که کمک برسونن، که ما خیلی از این موضوع خوشحال هستیم. البته
دکتر پروین پایدار، مدیر کل منطقه‌ای صندوق نجات کودکان و کمک رسانی به مردم افغانستان. اما اکنون ارتباط تلفنی داریم با ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس. آقای خاکزاد با سلام، گزارشی دارید ظاهراً درباره پایان مجمع عمومی سازمان یونسکو. گزارش شما رو میشنویم.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. آقای نیکنام، این گزارش لحظاتی پیش آماده شد که اگر اجازه بدید با هم میشنویم.
خواهش میکنم.
31 اجلاس مجمع عمومی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی یونسکو پس از 3 هفته نشست روز شنبه در پاریس به کار خود پایان داد. در این اجلاس نمایندگان 188 کشور جهان همراه با 121 وزیر از کشورهای مختلف و سخنگویان 159 کشور و نمایندگان 18 سازمان غیر دولتی در بحث‌ها مشارکت فعال داشتند. آقای دکتر احمد جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان یونسکو، به اتفاق آرا برای 2 سال آینده به ریاست مجمع عمومی سازمان یونسکو انتخاب شد که بر تمام ارگان‌های این سازمان در 2 سال آینده نظارت مستقیم خواهد داشت. در اجلاس پایانی مجمع عمومی سازمان یونسکو، آقای دکتر احمد جلالی، سفیر دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان و رئیس مجمع عمومی، پیام آقای محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران را قرائت کرد. در این پیام آقای خاتمی به نام جمهوری اسلامی ایران از اعتماد جامعه جهانی به آقای دکتر احمد جلالی که او را برای ریاست بالاترین رکن سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد برگزیدن تشکر کرد. در پیام آقای محمد خاتمی که توسط آقای دکتر جلالی در مجمع عمومی سازمان یونسکو در پاریس قرائت شد آمده است:
It has been a general conference marked by an evolving international context radically transformed by the tragic event of the 11th of September.
انفجارهای تروریستی تکاندهنده و تلخ 11 سپتامبر و به دنبال آن فاجعه تأسف‌بار و نگران کننده انسانی در افغانستان جامعه جهانی را به تأمل و تعامل در اندیشه و عمل فرا خوانده است. نه این گونه اقدام‌های تروریستی را می‌توان با هیچ مبنای دینی، اخلاقی و عقلانی توجیه کرد و نه می‌توان برای فرو نشاندن خشم خود چاره را در انتقام از دیگران دید. توجیه تروریسم در پناه دین و عقل ضربه‌ای به دین و عقل است. هر کس از دین، دانش و هنر برای ترور اسلحه بسازد، ارتباطش با همه اینها خصمانه و تخریبی است. گویی که در مراسمی برای ترویج صلح کبوترهای سفید را قربانی کرده باشند. همچنان که انتقام مثل آب شوری است که گرچه به ظاهر آب است اما آتش را می‌افزاید و جهان را در سلسله بی‌پایان خشونت، نفرت و انتقام گرفتار می‌کند. در پایان اجلاس مجمع عمومی سازمان یونسکو، آقای دکتر احمد جلالی طی سخنانی با شمردن دستاوردهای این اجلاس گفت:
In our closing time, I should like to reaffirm my conviction that this general conference.
رسالت‌های اخلاقی سازمان یونسکو در این دوران آشوب خیز بیشتر اهمیت یافته است و یکی از مهمترین اینها رسالت پیشگیری از رویارویی تمدن هاست. مهمترین عنصر این راه آموزش است. آموزش برای فهم یکدیگر و آموزش برای فراتر بودن نگاه صرفا مادی ما از زندگی و برای جبران غفلت های گذشته از درک و اعتنا به ارزش‌های معنوی تمدن‌های بشری. آقای دکتر جلالی در پایان گفت که چون در طول اجلاس به زبان مادری خود فارسی سخن نگفته است، می‌خواهد با توجه به شرایط کنونی جهان با این شعر حافظ که به فارسی می‌خواند اجلاس را پایان دهد.
As I did not speak my mother tongue Persian during the general conference, I like to put an end to my talk by two lines of Hafez in Persian. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. Thank you very much.
دوستان عزیز و همراهان صمیمی رادیو آزادی، اکنون اجازه بدهید بپردازیم به ورزش و به فوتبال که موضوع داغ روز در ایران است. دوبلین یا دابلین، پایتخت جمهوری ایرلند و شهر پر رمز و راز رمان‌های جیمز جویس و دیگر نویسندگان برجسته انگلیسی زبان، شنبه آینده میزبان تیم ملی فوتبال ایران است برای یک بازی تعیین کننده و نفسگیر. همکارمان شهران تبری در لندن از جنب و جوشی که میان ایرانیان این پایتخت همجوار و همتاریخ ایرلند افتاده گزارشی دارد که در آن با محمود سرابی، روزنامه‌نگار و مفسر ورزشی نیز گفتگو می‌کند. با هم گوش می‌کنیم.
مسابقه فوتبال تیم ملی ایران با تیم جمهوری ایرلند روز شنبه 10 نوامبر در دابلین، پایتخت این کشور، برگزار خواهد شد. در بین ایرانیان ساکن بریتانیا که کشور همجوار ایرلند است و پیوندهای نزدیک فرهنگی با آن دارد، جنب و جوش فراوانی به چشم می‌خورد و ایمیل‌های بسیاری درباره تدارک سفر و تهیه بلیت مسابقات رد و بدل می‌شود. در گفتگویی با محمود سرابی، روزنامه‌نگار و مفسر ورزشی که زمانی هم تیم فوتبال ایرانیان مقیم لندن را تعلیم می‌داد، می‌پرسم شما بیشتر با علاقه‌مندان فوتبال و ورزش در لندن سر و کار دارید. آنها در این مورد چه می‌گویند؟
من می‌خوام جواب شما این گونه بدم که ایرانی‌ها در هر کجای دنیا که باشن، الان مسئله فوتبال و تیم ملی براشون یک نوع هویت در واقع ملی شده. محوری که ایرانی‌ها می‌تونن هویت خودشون رو در پیروزی‌ها و فعالیت‌های تیم ملی کشورشون پیدا کنن. ایرانی‌ای که در انگلستان هست، البته خب می‌دونید که یه مقدار تعامد به دابلین صادر نیست، یعنی حتما باید شما پاسپورت داشته باشین و نحوه دیدن این مسابقات هم به این صورت که معمولا 75% بلیط خود میزبان برمی‌داره، 25% رو در اختیار تیم میهمان قرار میده که اون 25% معمولا از طریق فدراسیون فوتبال ها رد و بدل میشه و پیدا کردن بلیط در مشکله، ولی قدر مسلم تا اونجا که من میدونم حتی از آمریکا تعدادی از علاقمندان به فوتبال دارن میان، از جمله مثلا داریوش هنرمندی که به هر حال همه میشناسنش، چند تنی از اینا هم از نشون جذب کردن که بیان و این بازی رو ببینن. چون همونجوری که گفتم، فوتبال امروزه شده در واقع یک هویت ملی و تمام عرق ملیشون رو در پیروزی‌های ورزشکارانشون جستجو میکنن.
شما با مسائل ورزشی آشنا هستید. تیم فوتبال ایرلند رو چطور تیمی میدونید؟ فکر میکنید در این مسابقه ایران بتونه برنده بشه؟
خب البته در فوتبال همه چیز اتفاق میفته، ولی اون چیزی که مسلمه تیم ایرلند تیمی است که در گروه دوم جام جهانی هلند رو حذف کرده و این پلی آفی که با ایران بازی میکنه نشان دهنده این است که خود ایرلند به اون قدرت مصدر فوتبال هست، به خصوص که بازیکن سرشناس با تجربه‌ای داره مثل روی کین کاپیتان منچستر یونایتد، کوین سانت فوروارد ساندرلند، دنیس اروین مدافع منچستر یونایتد و بسیاری بازیکنان روی کین لیز یونایتد، اینا در واقع بازیکنان سرشناس در واقع مصدر در فوتبال جهان هستند. ولی اون چی که من همیشه بهش اعتقاد داشتم، به هر حال عرق و تعصب ملی همیشه برای فوتبال ما کارساز بوده. البته جای تأسفه که همیشه فوتبال ما با اما و اگر سر کار داشته باشه و به کلی با جادو و جنبل، چون ما اصلا نیازی به این بازی نداشتیم. ما در آسیا با کشورهایی مثل امارات و بحرین که همه اینا رو که جمع کنی اندازه یک استان کشور ما نمیشه، جای تأسفه که ما نتایج مقابل رو از دست میدیم که مجبور بشیم به چنین مشکلات و به این سختی هایی بر بخوریم که همیشه دامنگیر فوتبال ما بوده.
آقای سرابی، جوان های ایرانی که در خارج هستند، حالا در انگلیس، آیا با دیدن این که تیم فوتبال ایران با تمام دشواری هاش چقدر تونسته موفق بشه، تشویق شدن که به طرف ورزش فوتبال رو بیارن؟
من شاید کلی‌تر به جوابش بدم. ببینید، فوتبال در ایران، من در طرز تعلم همیشه مقایسهش میکنم با برزیل. برزیل الان فوتبال برای بچه‌های اون سرزمین زندگی است. یعنی تمام رویاهاشون رو در فوتبال می‌بینن. ایران هم الان اینجوری شده. شما وقتی یه جوان نگاه می‌کنید در ایران، هیچ روزنه امیدی برای هیچ چیز نیست. یعنی کار نداره، فقر بیداد می‌کنه و خودش رو یعنی تمام آینده‌اش در فوتبال می‌بینه که بیاد در فوتبال مطرح شه، هم بتونه اون چیزی که دلش می‌خواد به دست بیاره، هم که در واقع آینده‌ای برای خودش بسازه. این انگیزه بسیار خوب قوی است از یک نظر که الان همه بچه‌های ایرانی به یه نوعی دلشون می‌خواد فوتبالیست خوبی بشن. حالا این برمیگرده به سیستم که خب متأسفانه در ایران سیستمی وجود نداره که این همه استعداد رو بتونه جذب کنه. ولی خب در خارج از کشور که شما می‌فرمایید، الان این بچه‌ای که اومدن اینجا خب دو گونه. یه سریشون هم که از ایران میان، خب سنینشون سن نیست که یه کمی برای فوتبال حرفه‌ای دیره، و اون گروهی که در این کشور اومدن سالیان گذشته بودن، بچه‌هاش اینجا دارن بزرگ میشن، خب اونا از فوتبال یک دید دیگه‌ای دارن و اینا قدر مسلم تو آینده نه چندان دور در فوتبال انگلیس هم از ایرانی‌ها خواهیم دید.
شما اشاره کردید که چند تن از خواننده‌های ایرانی دارن از آمریکا میان. آیا اونها به دابلین میرن و کنسرتی قرار گذاشته بشه؟
نه، همونطوری که گفتم، خب اینا به هر حال علاقه‌مند به تیم ملی کشورشون هستن و تا اونجایی که میگم من در جریان هستم، احتمالاً اندی و داریوش رو میدونم که جمعه دارن، جمعه آینده یعنی، به لندن میان که بتونن برن بازی رو در دابلین ببینن. و کم و بیش چهره بسیاری دارم، ولی این دو نفر به عنوان دو تا چهره سرشناس هنری من اسپردم که خب برای مردم آشناتر هستن.
توپچیان ایران در راه جزیره زمردین ایرلند. گفتگوی محمود سرابی بود با شهران تبری از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، کم کم به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی می‌رسیم، ساعتی که نازی عزیما به جای من اردوان نیکیام در کنار شما خواهد بود با برنامه‌های جالب و شنیدنی فرهنگی، اجتماعی، علمی و ادبی. برنامه‌های امروز ما یک ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما بمانید تا آغاز ساعت سوم به ترانه یادگار با صدای سعید محمدی گوش می‌کنیم.
صدایت می کن.